اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. روی زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز جمعه هفتم ماه جنوری سال 2022 میلادی. نخست از همه مشروع خبرها را از همکارم ژیلا سمی میشنوید.
با عرض سلام، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان روز جمعه از جامعه جهانی خواست تا بدون هیچ جنبه سیاسی از مردم افغانستان حمایت کنند، زیرا این کشور با یک بحران بزرگ بشری روبروست. عبدالغنی برادر در یک پیام ویدیویی که سوی رسانه‌های دولتی منتشر شد گفت در حال حاضر در ساعات مختلف کشور مردم غذا، مسکن، لباس گرم و پول ندارند. جهان باید از مردم افغانستان بدون هیچ گونه تبعیض سیاسی حمایت کند و به تعهدات بشر دوستانه خود عمل کند. قرار است یک هیئت بلند رتبه پاکستان به رهبری مؤید یوسف، مشاور امنیت ملی صدر اعظم این کشور، به کابل سفر کند. فیصله درباره اعزام هیئت در نشست بخش هماهنگی وزارتخانه های پاکستان برای افغانستان پس از افزایش تنش های مرزی دو کشور اتخاذ شده است. پیش از این یکی از مقامات پاکستانی گفته بود که پاکستان به دولت افغانستان پیشنهاد کرده است که هیئت از هر دو طرف برای بررسی راه های حل مشکلاتی که پس از برداشتن اسارها توسط طالبان در امتداد مرز پاکستان و افغانستان به وجود آمده است با هم صحبت کنند. در اعلامیه پارلمان پاکستان که به دنبال نشست بخش هماهنگی وزارتخانه‌های پاکستان منتشر شد همچنین آمده است که مؤید یوسف و مقامات از اقدامات انجام شده برای ارائه کمک‌های بشردوستانه به افغان‌ها معلومات داد. تعداد مبتلایان به کووید 19 در جهان از مرز 300 میلیون گذشت. بیش از یک سال طول کشید تا به 100 میلیون اول رسید و فقط 5 ماه طول کشید تا 100 میلیون سوم اضافه شود، زیرا جهان با نوع بسیار ساری اومیکرون سر کار دارد که از این میان بیش از 5 میلیون و 456 هزار نفر جان باختند. تفصیل بیشتر را از قدیر مشرف مشنوید.
متخصصان صحی و بیماران در لندن به شدت از نوع اومیکرون ضربه خوردند و این باعث شده که حکومت بریتانیا 200 سرباز از جمله 40 دکتر را در شفاخانه های لندن مستقر کند. در ایالات متحده والی ایالت ورجینیای غربی روز پنجشنبه گفت که نوع اومیکرون او را وادار می کند تا از مراکز کنترل و پیشگیری از بیماران مجوز بگیرد تا 4 دوز واکسین کووید را برای افراد 50 سال و بالاتر در ایالت خود ارائه کند. وزارت صحت هند در اوایل روز جمعه 117,100 مورد جدید ابتلا به کووید را گزارش داد. رئیس سازمان جهانی صحت درباره خفیف دانستن سویه اومیکرون با توجه به رکود بی سابقه مبتلایان در جهان هشدار داد. تدروس ادهانوم گبریسیوس روز پنجشنبه در کنفرانس مطبوعاتی گفت که در حالی که به نظر می رسد اومیکرون عوارض خفیفتری در مقایسه با نوع دلتا به ویژه در افراد واکسین شده ایجاد کند، این به آن معنا نیست که آن را باید به عنوان نوع خفیف کووید 19 طبقه بندی کرد. با گفته آقای گبریسیوس، اومیکرون نیز در حال کشتن مردم در سراسر جهان است و شفاخانه ها مملو از بیماران است که به این ویروس مبتلا شدند. سازمان جهانی صحت می گوید که نوع جدید از ویروس کرونا که اخیراً در فرانسه شناسایی شده در حال حاضر قابل تشویش نیست. دانشمندان می گویند که نوع جدید IHU را در ماه دسامبر در 12 بیمار ساکن در نزدیکی شهر مارسیله کشف کردند.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. ایران روز جمعه در جریان مذاکرات ویانا که هدف آن احیای توافق هسته‌ای تهران با قدرت‌های جهانی است، 3 میزایل بالستیک را در مرکز تهران به نمایش گذاشت. سپاه پاسداران گفت که این میزایل‌ها که با نام‌های دستفول، قیام و ذوالفقار شناخته می‌شوند تا 1000 کیلومتر برد دارند. در هشتم مذاکرات احیای توافقنامه هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهان پس از وقفه 3 روزه به دلیل تعطیلات سال نو میلادی این هفته از سر گرفته شد. حکومت رئیس جمهور بایدن ضمن تاکید بر دیپلماسی به عنوان بهترین گزینه برای رسیدگی به برنامه هسته‌ای ایران هشدار داده، چنانچه جمهوری اسلامی با جدیت و حسن نیت در مذاکرات شرکت نکند، حق توسل به سایر گزینه ها را برای خود محفوظ می دارد. قاسم جمارات توقایوف رئیس جمهور قزاقستان بعد از چندین روز نارامی خشونتبار در این کشور گفت نظم و قانون تا حد زیادی در سراسر کشور دوباره برقرار شده است. مقامات قزاقستان مسئولین این نارامی ها را دهشت افکن خواندند. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی مشنویم.
رئیس جمهور توکایوف روز جمعه با رد درخواست جامعه جهانی و همچنین روسیه برای مذاکره میان دولت و معترضان اعلام کرد که امکان گفتگو وجود ندارد و حکومت راهزنان مسلح را نابود خواهد کرد. آقای توکایوف در یک پیام تلویزیونی خطاب به شهروندان قزاقستان گفت که حذف شورشیان تا مدت کوتاه عملی می شود. او گفت که 20,000 راهزن با طرح روشن و با بالاترین سطح آمادگی برای جنگ به آلماتا حمله کردند. بنابراین اقدامات ضد دهشت افغانی تا از بین بردن کامل شورشیان ادامه خواهد داشت. گزارش ها حاکی است که آتش سوزی در ساختمان شاروالی آلماتا، بزرگترین شهر قزاقستان، هنوز هم ادامه دارد و خاموش نشده است. این شهر در چندین روز اخیر شاهد بدترین خشونت ها بوده و گروه های آشوبگر به ساختمان های دولتی یورش برده، برخی را به آتش کشیدند و دکان ها را غارت کردند. وزارت داخلی قزاقستان گفت که 18 پلیس و سرباز گارد ملی از آغاز نارامی ها به این سو در این هفته کشته شده اند. از سوی دیگر وزارت صحت عامه قزاقستان روز پنجشنبه گفت که پس از این که اعتراضات روز چهارشنبه که در ابتدا با اعتراض در برابر افزایش قیمت گاز مایع شروع شد به خشونت گرایید، بیش از 1,000 نفر زخمی و 400 تن بستری شدند که وضعیت 62 نفر وخیم است. این در حال است که وزارت خارجه حکومت طالبان گفته که وضعیت جاری در قزاقستان را از نزدیک زیر نظر داشته و از نارامی های اخیر در آن کشور نگران است. عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت ناوقت روز پنجشنبه در صفحه توییترش نوشت که حکومت طالبان از معترضان و دولت قزاقستان می خواهد تا مشکلات موجود را از راه گفتگو و به گونه مسالمت‌آمیز حل کرده و ثبات و آرامی را در کشورشان برگردانند.
اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. یک جنرال 3 ستاره امریکا که تجربه گسترده در جنگ های عراق و افغانستان دارد و عنوان فرمانده قماندانی مرکزی اردوی ایالات متحده در شرق میانه نامزد شده است. قرار گزارش ها جو بایدن رئیس جمهور امریکا اریک کوریلا را به عیس فرمانده قماندانی مرکزی اردوی ایالات متحده نامزد کرده و قرار است به جنرال 4 ستاره ارتقا یابد. اگر آقای کوریلا اسوی سنای امریکا تایید شود و ای جایگزین فرانک مکنزی فرمانده قماندانی مرکزی اردوی ایالات متحده می شود. جنرال امریکایی که از 3 سال به این سو این سمت را رهبری کرده و انتظار می رود که بازنشسته شود. آقای کوریلا در سال 1988 میلادی از اکادمی نظامی وست پوینت ایالات متحده فارغ تحصیل شده و چندین بار در افغانستان و عراق در سمت‌های عملیات‌های متعارف و خاص ایفای وظیفه کرده است. و اداره یوروستات روز جمعه اعلام کرد که تورم منطقه یورو در ماه دسامبر به بالاترین میزان سالانه خود از زمان آغاز ثبت رکوردها در سال 1997 رسید. رقم 5% که اولین تخمین است بسیار بالاتر از هدف بانک مرکزی اروپا برای تورم 2% در منطقه یوروست. اما بانک مرکزی اروپا معتقد است که این تورم موقتی بوده و باید در سال 2023 پس از رسیدن به اوج خود در سال 2022 کاهش یابد. افزایش قیمت ها در ماه های اخیر عمدتاً به دلیل افزایش استثنایی قیمت گاز و برق بوده است. در میان کشورهای بزرگ بزرگترین افزایش در اسپانیا با 6.7% و آلمان با 5.7% بوده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا میپردازیم به گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، اردوی پاکستان میگوید که روند احضار کشی را در امتداد مرز با افغانستان در هر حالت تکمیل خواهد کرد. جنرال بابر افتخار سخنگوی اردوی پاکستان به تازگی گفت که نصب سیم خاردار در امتداد مرز بین دو کشور به خاطر جدا کردن مردم دو طرف مرز نه، بلکه به گفته وی به خاطر حفاظت آنهاست. برای بحث در مورد روند احضار کشی در امتداد مرز با افغانستان توسط پاکستان، همکارم لیلا ما حبیب عزیزی مصاحبه ای دارد با طارق فرهادی، تحلیلگر مسائل سیاسی مستقر در سوئیس، که این مصاحبه با سخنان آقای فرهادی در مورد احضار کشی و بهترین راه حل در مورد این بحران آغاز می شود.
چیزی که ما میخواییم این است که این مردمی که در قریجات هستند، این مرزی که توسط یک تاریخ کشیده شده توسط استعمارگران، این مرز تقریبا قریجات دونیم میکنه و بر مردم مشکلات خلق میکنه در کنر، در تمام از این منطقه، در سپین بولتک، اچک زیا، در هر دو طرف هستن، لیتور یک مشکل است. بهترین راه حل از این است که روابط افغانستان و پاکستان اینقدر خوب باشه که این مرز لازم نباشه، مثل که در کشورهای اروپایی از آلمان به فرانسه میگذرین، از فرانسه به هلند میگذرین و ما به این حالت برسیم. اما امروز حقیقت امری نیست، کشش ها است و افغانستان هم در یک حالتی نیست که تحمیل کنه سرکس چیزی را، و بهتر است که تنش خلق نشه، به خاطر که چون افغانستان یک ملک محاط به خشک است، تنش ها با همسایه ها برای خود مقیمت تمام میشه.
خب حال امرالله صالح، سابق معاون اول ریاست جمهوری حکومت به حکومت برهبری اشرف غنی، گفته است که نشر ویدیوهایی که گویا طالبان حصار مرزی با پاکستان را تخریب میکنند، تلاش اداره استخبارات پاکستان یا ISI برای دادن حس هویت ملی به طالبان است. نظر شما در این مورد چیست؟
امرالله صالح یگانه کارنامه شی است که جنگ هند و پاکستان در افغانستان شروع شد. او یک آدم فراری است و نظر به چیزایی که میگم به چیز گفتنی ندارم.
خب حصارکشی مرز پاکستان با افغانستان تا چی اندازه میتونه دایره شماره از افغانها را در مورد خط دیورن تضعیف کنه؟
مسئله خط دیورن اول باید است که در افغانستان ثبات به آرامی بیه و یک شورا شود در افغانستان و خود افغانها تصمیم بگیرن که ایره چطور با حکومت پاکستان و بزرگان قوم پشتون در پاکستان در میان بگذارن و به نتایج برسن. اما جامعه بین‌المللی سرحد شناخته در نقشه های دنیای نمی سرحد است، اما برای ما یک چیز حساس است، باید است که حل شود. اما بین خود ما اول حل شود، بزرگان بعد از او بین بزرگان مردم افغانستان و قوم پشتون باز رو با حکومت پاکستان روابط باشه که رفت آمد در هر دو طرف سرحد آسان باشه و این یک حالت آینده است که ما باید به اون حالت برسیم. ما هیچ لازم نداریم که با پاکستان تنش‌ها را ایجاد کنیم، به خاطر که راه واردات و صادرات و همه اینا از راه پاکستان است. قالین ما امروز از راه پاکستان صادر میشه به نام پاکستان. شما ببینید در این وقت تنش با پاکستان نیست.
آیا حصارکشی مرز پاکستان با افغانستان، طوری که اردوی پاکستان ادعا میکنه، در تامین امنیت مناطق مرزی دو کشور کمک خواهد کرد؟
اونا شاکی هستن از این که عناصر تی تی پی در افغانستان هستن. با تی تی پی اونا خواستن که صلح کنن، صلحشان نشد، چند عسکرشان کشته. تی تی پی در اواخر اونها علاقمند از این هستن که اینمی مرز، اگر امی مرز است و در مینج هست، فعلا باید است که مراقبت شوند، باید که وضع از اونا رو ما بفهمیم. دوم، بیمی که اونا دارن که مهاجرین در اثر فقر و وضع نابسامان افغانستان با پاکستان سرازیر شوند. اونا میخواین که مهاجرین اگر بین به صورت کنترل شده بین و شناختی پاس بگیرن، که باز اونا بتانن که از ملل متحد برای فی مهاجر پول بگیرن. نمیخواین که به صورت عمده مهاجرین بین بدون کنترل. از اون خاطر است که اونا هم دلایل خود دارن. همیشه در این موضوعات باید آدم او طرف خود بگذاره که اونا چی فکر میکنن، بعد از اون باز بفهمه که ما باید چی کنیم. اونا مشکلات خود دارن، مشکلاتشان مشکلات راستین است، باید که اونا هم یک راه حل داشته باشن. یک سرحد است در بسیاری ممالک، حالا در اروپا، در بلاروس، بین بلاروس و پولند و اینجا هم یه سرکشی و یپا هست، در هنگری است. متاسفانه دنیا به اینجا رسیده.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
در ادامه گزارش ها، ریچارد دیویس نظامی پیشین امریکا میگوید با آنکه موضوع افغانستان برای حکومت امریکا مانند سابق اهمیت ندارد، اما تلاش ها برای حفظ جان متحدین افغان ادامه خواهد داشت. این نظامی پیشین امریکایی که در کنار قوای خاص افغان در عملیات استخباراتی و نظامی فعالیت میکرد میگوید که دسترسی به معلومات دقیق از وضعیت فعلی افغانستان دشوار است و تهدیدات دهشت افغانی در افغانستان و منطقه هنوز هم وجود دارد. ریچارد دیویس در مصاحبه با همکارم ژیلا نوری نخست در مورد فعالیت‌های کنونیش برای متحدین افغان چنین می‌گوید.
مدت طولانی در افغانستان در بخش نظامی و قوای خاص افغانستان کار کردم و تا یه 10 سال بارها به افغانستان رفتم. در این کشور تلاش بر آن بود که سیستم سنتی آن کشور را به طوری که کارا باشد بسازیم. همه چیز از تهداب شروع شد و من بعد از این که سیاست های امریکا در قبال افغانستان تغییر کرد در بنیاد اریک سلوس کار میکنم و از این طریق کار را شروع کردم و برای متحدین افغان به خاطر آمدنشان و گرفتن ویزه SIV به امریکا کمک میکنم.
آنچه به نظر می رسد افغانستان یک مسئله فراموش شده است و حکومت امریکا تا حد جنگ افغانستان از مسئله مطلعی کشور دور ساختند. این مسئله تا چه اندازه کمک برای متحدین افغان و سایرین دشوار ساخته است؟
بله، باید بگویم که این واقعیت است که ما گزارش‌های زیادی در رسانه‌های مهم خبری در مورد افغانستان نمی‌بینیم، اما رسانه‌های خارجی در این قسمت بهتر کار می‌کنند و از وضعیت جاری افغانستان مردم را آگاه نگه می‌دارند و از آنچه می‌گذرد گزارش می‌دهند، اما البته که افغانستان به حاشیه رانده شده است و گزارش مهم اصلی دیگر نیست. هر روز شاهد آن هستیم، اما با شماری از افغان‌ها ما هر روز صحبت می‌کنیم و با آنها در تماس هستیم. تلاش می‌کنیم در وضعیت ناگوار از آنها حمایت کنیم.
نظر به اینکه شما در بخش استخبارات منطقه تجربه دارین، دسترسی به معلومات در مورد از اینکه واقعاً وضعیت داخل افغانستان در حکومت طالبان چطور است، چه حد دشوار شده است؟ گزارش هم رسیده است که نظامیان پیشین از طرف طالبان هدف قرار می‌گیرند، اما طالبان ادعا را رد می‌کنند و می‌گویند که همه را عفو کردند. پس به نظر شما واقعیت چیست؟
بله، این مسئله واقعیت دارد و عفو مردم واقعیت ندارد. ما میدانیم که بسیار اتفاقات ناگوار در افغانستان میافتد و همه آنها پیشبرد سیاست‌های سختگیرانه طالبان است که میخواهند بر منصوبین امنیتی پیشین، زنان و همه تحمیل کنند و کسی با این قواعد آنها نباید مخالفت نشان دهد. با در نظر داشت گزارش‌ها از داخل کشور، این مسئله روشن است که خیلی دشوار شده است و ما در تماس با افراد از داخل کشور آگاه می‌شویم یا گزارش‌ها و رسانه‌های اجتماعی را دنبال می‌کنیم که شماری از افراد می‌خواهند موضوعات را منتشر سازند و جهان را آگاه نگه دارند. این بهترین راهی است که ما اکنون در اختیار داریم. ما با معلوماتی که در دست داریم همین اندازه است، اما همه طالبان را میشناسند و تا حدی میتوانند تصور کنند که این وضعیت واقعی است، اما معلومات خوب و دقیق از این که در داخل افغانستان چه میگذرد در دست نیست.
طالبان تا حد خود برنده میدانند، به اهداف خود به رهبری در افغانستان رسیدند و اکنون از جهانیان میخواهند که حاکمیت آنها را به رسمیت بشناسند. رهبری طالبان گفته که آنها مقاومت پیام بد بر افغانستان دارد. نظر شما در مورد توانایی های طالبان برای اداره مردم بدون دسترسی به منابع چی است؟
پرسش خوبی است، اما بسیار واضح است که پیشبرد امور یک کشور در مقایسه با اینکه گروه مقاومت باشند یا اینکه بخواهند از حکومت انتقاد کنند به مراتب دشوارتر است. اما ادعای حاکمیت و رهبریت یک کشور بسیار کار دشوار است، به خصوص اینکه آنها را کسی به رسمیت نمی‌شناسد. به این معنی که آنها اصول مدنیت را زیر پا گذاشتند و اصلی نیستند و رهبری آنها همه شمول نیست و برای جهانیان این مسئله قابل قبول نمی باشد. نمی دانم که ایالات متحده برای به رسمیت شناختن این گروه بخواهد پیش برود، اما رهبری فعلی و رفتار طالبان قابل قبول نیست.
یکی از کارشناسان مسائل مبارزه با دهشت افغانی میگوید که مبارزه محوری امریکا برای جلوگیری از حملات از خاک افغانستان کافی نیست. به نظر شما تهدید بزرگ از خاک افغانستان وجود دارد؟
I would say that anything is possible.
باید بگویم که میدانید هر چیزی ممکن است، اما بررسی من از وضعیت فعلی این است که پس از مدت زمانی احتمال دارد، اما در کوتاه مدت توانایی‌های ما دشوار است و ما اگر حضور نظامی یا هیچ نوع حضور در خاک افغانستان نداشته باشیم از وضعیت آگاه نمی‌شویم و ما شاهد وضعیت ناگوار افغانستان هستیم که در حال حاضر مردم غذا و آب و مواد اولیه ندارند و گزارش هایی برای ما رسیده است که برق و جریان آب مردم قطع است. حتی نیازهای اولیه جامعه برآورده نمی شود. این مسئله باعث خواهد شد که مردم در شرایط دشوار هر آنچه که برایشان پیشنهاد شود ممکن قبول کنند، چون در شرایط سخت گیر ماندند و این چیزی است که من فکر می کنم.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
شنونده های محترم، ایالات متحده و ژاپن به خاطر تعمیق همکاری های دفاعی خود به زودی یک توافقنامه 5 ساله ای را روی تقسیم هزینه حضور نظامی آمریکا در ژاپن امضا خواهند کرد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده با بیان این مطلب گفت که واشنگتن و توکیو در خصوص همکاری های تحقیقاتی و توسعه‌ای نیز توافقنامه را امضا می کند. گزارش اسوسییتد پرس را در این مورد تقدیم شما می کنم. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه در یک نشست مجازی میان وزرای خارجه و دفاع آمریکا و ژاپن گفت که دو کشور یک توافق را روی همکاری نزدیکتر در بخش تحقیقات و پیشرفت‌های مرتبط با تکنولوژی دفاعی، من جمله راه‌ها برای مبارزه با تهدید سلاح‌های فوق سرعت صوت، امضا خواهند کرد. آنتونی بلینکن میگوید
since our last 2+2 meeting we have worked in full partnership to strengthen and modernize our alliance.
ما در حال تقویت هماهنگی بیشتر با سایر متحدان و شرکایمان، تقویت قوای چهار جانبه همراه با هند و استرالیا هستیم و می خواهیم روابط سه جانبه میان ایالات متحده، ژاپن و کره جنوبی را عمیق بسازیم. این برای رسیدگی به آزمون‌هایی که هیچ یک از کشورها نمی توانند با تنهایی با آن رویارویی کنند، یک امر مهم است. چه این آزمون‌ها همگیری ویروس کرونا باشد و یا هم سایر آزمون‌های چون تهدیدهای اقتصادی.
یک فرمول جدید برای تقسیم هزینه حضور نظامی ایالات متحده در ژاپن به مناقشه دوران ترامپ پایان می‌دهد که یک خشای قابل ملاحظه را در روابط میان ژاپن و ایالات متحده ایجاد کرده بود. آقای بلینکن گفت که توافقنامه جدید سرمایه گذاری های بزرگتری را در بخش آماده سازی نیروهای هر دو کشور و بهبود توانمندی های آنان برای عملیات مشترک امکان پذیر می سازد.
چین و روسیه به نقض نرم های بین المللی ارضی، بحری و سایبری ادامه می دهند. اقدامات تحریک کننده بیجینگ به تداوم کشیدگی ها در امتداد باریکه تایوان و آبهای جنوب شرق چین می انجامد. استقرار سربازان روسی در سرحدات اوکراین و لحن فزاینده تند مسکو نه تنها حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین بلکه صلح و ثبات منطقه را تهدید می کند. بیجینگ و مسکو ارتباطات نظامیشان را عمیق می سازند. در این حال برنامه های هسته‌ای و میزایل غیر قانونی جمهوری دموکراتیک خلق کوریا یک تهدید دوامدار است، چنان که ما در این هفته با تازه ترین آزمایش میزایل های کوریای شمالی شاهد این تهدید بوده ایم.
لوید ایستن وزیر دفاع ایالات متحده که در این نشست مجازی به خاطر ابتلا به ویروس کرونا از منزلش شرکت کرده بود گفت که اتحاد ایالات متحده و ژاپن از اهمیت فزاینده برخوردار است.
ما در برابر پس منظر از افزایش تنش‌ها و آزمون‌ها برای یک منطقه هند اقیانوس آرام آزاد با ثبات و مسئول که هر دو یعنی ژاپن و آمریکا به دنبال آن هستیم، آزمون‌های ایجاد شده از جانب برنامه بلند پروازانه هسته‌ای کره شمالی و رفتار تهاجمی و زورگویانه جمهوری خلق چین ملاقات می‌کنیم. بنابراین یک جا با هم گام‌های جسورانه ای را برای بهبود اتحادمان، تقویت آمادگی خود و تقویت آنچه من بازدارندگی یک پارچه می‌نامم برمی‌داریم.
گفتگوهای روز پنجشنبه مقام‌های آمریکایی و ژاپن می‌تواند به خاطر افزایش وقایع ویروس کرونا پیچیده شود. ژاپن از ایالات متحده خواست تا قبل از آغاز گفتگوها در پایگاه‌های نظامی آمریکایی در ژاپن به خاطر شیوع ویروس کرونا قیودات بر گشت و گذار را وضع کند.
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، کارمندان نهادهای امدادرسان در ولایت ادلب سوریه میگویند که موارد ترک کودکان توسط والدینشان در این ولایت به 3 تا 4 کودک در هر ماه افزایش یافته است. ادلب آخرین منطقه تحت کنترل شورشیان سوریه است. به گفته کارمندان امدادرسان، والدین سوری در ادلب به دلیل فقر و تنگدستی کودکانشان را ترک میکنند. مونیب تایم و ادر مارتک خبرنگاران صدای آمریکا در این مورد گزارش را تهیه کردند که برگردانان را از میرویس رحمانی میشنوید.
نور 6 ماه عمر دارد، اما دکتران میگویند که او جسامت یک کودک 3 ماهه را دارد. نور متولد ادلب است و 3 ماه پیش از میاد تولد شد. والدین نور پس از تولد او را در شفاخانه رها کردند. نور سپس به خانه کودک آورده شد. یتیم خانه ای که یک جامعه در اوضاع عادی نباید به آن نیاز داشته باشد. کارمندان امدادرسان خانه کودک نور را به عمر سلیم و سلوا سعید تسلیم کردند. سلوا اکنون مادر رضایی نور است.
من
فقط یک کودک میخواستم. این تنها چیزی بود که از خدا میخواستم. دعای ما قبول شد و من نور را دوست دارم. این یک معجزه سوی خداست.
کارمندان خانه کودک میگویند که آنان اکنون در هر ماه در ولایت ادلب 2 تا 4 کودک را پیدا میکنند که والدینشان آنان را ترک کردند. یونس ابو امین کارمند خانه کودک است.
در مقایسه با 5 سال پیش، شمار کودکانی که نیاز به مراقبت مناسب دارند افزایش یافته است.
مؤسسه خانه کودک در سالهای اخیر زمینه مراقبت و سرپرستی بیش از 200 کودک را مهیا ساخته و آنان را یا به والدین رضایی و یا هم به اقارب نزدیکشان تسلیم کرده است. مسئولین خانه کودک میگویند که فقر، جنگ و اصول سخت گیرانه اجتماعی که زنان باردار عروسی ناشده را در معرض کشته شدن قرار میدهد سبب شده تا مادران فرزندانشان را در شفاخانه ها، مساجد و حتی سرک ها رها کنند. والدین رضایی نور هیچ راهی به خاطر ثبت نام او به حیث فرزند قانونیشان ندارند. فرزند خواندگی در بسیاری کشورهای مسلمان به رسمیت شناخته نمی شود و حتی اگر این کار هم می شد، حکومت خودخوانده ادلب را هیچ کشور جهان به رسمیت نمی شناسد. رمزی عبدالله کارمند خانه کودک می گوید که این نهاد تنها یک رای حل موقت را برای مراقبت از کودکان مهیا می کند.
ما مراقبت موقت برای کودکان فراهم میکنیم. ما وضعیت کودک را مطالعه و بررسی کرده و سپس راه های حل مناسب را برای مراقبت وی پیدا میکنیم.
بیش از 2 میلیون بیجا شده در ولایت ادلب زندگی میکند. بسیاری این بیجا شدگان در کمپ های ناپاک بدون غذای کافی، برق و ادویه زندگی خود را سپری میکنند. در نخستین روزهای سال روان میلادی، حملات هوایی بر ادلب منجر به کشته شدن 2 کودک و زخمی شدن 4 کودک دیگر شد. اداره حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف گفت که این حملات جریان آب به 241,000 نفر را نیز قطع کرد. این اداره ملل متحد جنگ داخلی 11 ساله سوریه را جنگ علیه کودکان نامیده است.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه رو کرو از تا آغاز می شود.
امیدوار هستیم که شما هم شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشید.